سوره های آیات در سوره های قرآن ارتباطشون دو گونه است، دو گونه ارتباط بین مجموع آیات سوره های قرآن وجود دارد. یک ارتباط در جایی است که همه آیات سوره با هم مرتبطند و معنای منسجم واحدی دارند. یه بخشی از سوره های قرآن اینجور هست، مجموع آیاتی که دارد، حالا 4 آیه، 5 آیه، 10 آیه، معمولا اینها در سوره های کوتاه هست، این مجموعه آیات کاملا با هم ارتباط دارند، مانند سوره توحید، سوره ولعص، سوره کوثر، سوره فلق، سوره علق، سوره ناس و امثال این سوره ها. اما در گونه دوم از ارتباط بین مجموع آیات سوره های قرآن، این در مواردی است که وقتی ما آیات سوره را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهیم، با توجه به عوامل پیوستگی آیات هر سوره را می‌بینیم. اینطور نیست که شامل یک گفتار و یک سیاق باشد، آیات هر سوره را به چند دسته تقسیم می‌کنیم که هر دسته از آیات یک سیاق و یک گفتار مستقل تشکیل می‌دهند. در این حالت که حالت دوم باشد، یعنی در خصوص سوره هایی که بیش از یک سیاق دارد، 2 سیاق، 3 سیاق یا بالاتر از اون دارد، برای ساختار بندی سوره و کشف غرض آن لازم است قبل از هر اقدامی با رعایت قواعد که در آینده بیان می‌کنیم، در ادامه بحث بیان می‌کنیم، سیاق‌های سوره شناسایی کنیم، بررسی کنیم. فرض کنیم سوره مبارکه نبأ، ببینیم سیاق‌هایی که در این سوره وجود داره، گفتارهایی که هر سیاق ما عنوان گفتار هم بهش میدیم، گفتارهایی که در این سوره وجود دارد، این گفتارها را شناسایی کنیم و از هم تفکیک کنیم. این قواعدی که به ما کمک میکنه برای این کار، برای که این سیاقهای مختلف یک سوره را شناسایی و از هم جدا کنیم، این قواعد عبارت است از اولین قاعده، اثبات ارتباط لفظی و معنایی آیات هر سیاق است. ما یک سیاق که یک بخشی از سوره که مورد مطالعه قرار دادیم، با توجه به قرائن به این نتیجه رسیدیم که این مجموع آیات یک سیاق تشکیل می دهند، باید ما ارتباط لفظی و معنایی این مجموع آیات را اثبات کنیم، ثابت کنیم، هم از نظر لفظی و به ویژه از نظر معنایی این آیات با هم ارتباط دارند. برای نمونه سوره مبارکه انسان وقتی ما مورد مطالعه قرار میدیم، میبینیم 4 آیه اول این سوره با هم ارتباط دارد، هم از جهت لفظی هم از جهت معنایی می‌بینیم این 4 آیه با هم ارتباط دارد. از جهت لفظی خب آیه اول را مورد مطالعه قرار می دهیم. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. خب با یک استفهام و سوال شروع شده است. آیه دوم، انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا. ببینیم که پاسخ استفهامی که در آیه اول بود از آیه دوم شروع می شود. آیه سوم را می بینیم که انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. از نظر اسلوب می بینیم که این آیه سوم اسلوب شبیه اسلوب آیه دوم هست. اسلوب آیه دوم این بود، ان به علاوه ضمیر متکلم مع الغیر و فعل ماضی اون هم صیغه متکلم مع الغیرش. در آیه سوم هم می‌بینیم چنین اسلوبی داره، ان هدینا خسبیل ان و علاوه نا به بعد فعل ماضی اون هم صیغه متکلم مع الغیرش. علاوه بر این که آیه سوم ما می‌بینیم متفرع بر آیه دوم هست. در آیه دوم فرمود قطعاً آفریدیم ما انسان را از نطفه. در ادامه آیه می‌فرماید نبتلیه فجعلناه سمیعاً بصیراً. ما او را مورد آزمون قرار می‌دهیم و او را سمیع و بصیر قرار دادیم. خب بدون وال سمیع و بصیر بودن مسئله هدایت مطرح میکنه. انا هدیناه السبیل، ما راه را به انسان نشان دادیم، یا شاکر است یا کفور است. آیه چهارم هم میبینیم کاملا با آیه سوم در ارتباط است، هم از نظر اسلوب این آیه همون اسلوبی دارد که آیه سه، آیه دو و سه داشتن. آیه دو بود انا خلقنا، آیه سه بود انا هدینا، آیه چهارم هم باز همون ان به علاوه نا ضمیر به علاوه فعل ماضی صیغه متکلم مع الغیر. علاوه بر این که در این آیه سوم انا هدینا السبیل اما شاکرن و اما کفورا، میگه ما راه را به انسان نشان دادیم، یا شاکر است یا کفور. آیه چهارم داره کیفر اونهایی که شکور نیستن، کافر هستن، ناسپاس هستن، کیفر اونها را بیان میکنه. انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا. با توجه به این مطالبی که بیان شد، آیات اول تا چهارم سوره مبارکه انسان ساختارش ساختار سوال و جواب است. آیه اول سوال، آیات بعد سه آیه بعد در واقع پاسخ سوالی است که در آیه اول مطرح شده است. اما قاعده دوم اثبات وجود یک ساختار معنایی در یک سیاق است، یعنی ما باید غیر از این که از نظر لفظی پیوند آیات را اثبات می کنیم با دلیل، از نظر معنایی هم پیوند آیات را تبیین کنیم. باز در همین سوره مبارکه هل اتی چهار آیه‌ای که بحث کردیم، ببینیم که آیات اول تا چهارم سوره انسان یه ساختار پرسش و جواب دارد. آیه اول پرسش است و آیات بعد پاسخ اون سوالی است که در آیه اول شده است. میبینیم از نظر ساختار معنایی کاملا با هم در ارتباط هستند. اما قاعده سوم غیر از این که ما اتصال لفظی آیات و پیوند معنایی آیات را باید به اثبات برسانیم، باید این هم ثابت کنیم که این آیاتی که در یک سیاق قرار دارند با سیاق بعدی و سیاق دوم جدا هستند. برای نمونه ما باز همین آیات نخست سوره مبارکه انسان را در مثال آوردیم. خب ما گفتیم 4 آیه اول یک سیاق دارد و از آیه 5 تا آیه 22 سیاق دوم شروع می شود، یه سیاق جدیدی شروع می شود. خب یک کسی میگه که از کجا شما این آیه 4 انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا، این آیه مبارکه از کجا شما میفرمایید میگویید که در سیاق اول هست و در سیاق دوم نیست؟ چرا سیاق اول به آیه 3 ختم نشود و سیاق دوم از انا اعتدنا للکافرین یعنی از آیه 4 شروع نشود؟ خب ما میبینیم که بین آیه 4 و آیه 5 یه تقابلی هست. خود این تقابل میتونه نشانه یه انسجامی باشد. ما میگیم هرچند به دلیل تقابل محتوای آیه 4 با آیه 5 ممکنه کسی توهم کنه، تصور کنه آیه 5 ادامه آیه 4 هست، ولی به 3 ما آیه 5 را از سیاق اول و از گفتار اول جدا کردیم. یک دلیلش انفصال ادبی آیات است، چون در آیه 3 و 4 و 5 اینطور بود انا خلقنا انا هدیناه انا اعتدنا، اسلوب همه انا به علاوه ناء متکلم مع ضمیر ناء متکلم مع الغیر به فعل ماضی اونم صيغه 14 متکلم مع الغیر، اما در آیه 5 میبینیم اسلوب تغییر پیدا کرد ان الابرار یشربون من کاسین، پس این خودش دلیل بر جدایی سیاق آیه 4 با آیه 5 است. نکته دیگر این که ما وقتی آیات را از نظر معنایی مورد مطالعه قرار میدهیم، این آیه ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، این آیه 5 میبینیم با آیات بعد کاملا در ارتباط هست و از نظر معنایی با هم هماهنگ است. از اون طرف آیه 4 میبینیم با بخش اول با سیاق و گفتار اول هماهنگ است، با آیات 3 و 4 با اونها میبینیم هماهنگ است. با توجه به این ما به این نتیجه میرسیم که از آیه اول آیه 5 سیاق جدید شروع میشود و سیاق اول تا آیه 4 پایان پذیرفته است. سیاق اول 4 آیه، سیاق دوم از آیه 5 تا آیه 22.